بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة در رابطه با قاعده معروفی بود که الجمع مهما امکن اولا من الطرح. در روایات دستور اول آن است که بین روایات جمع کنیم. دو روایتی که فکر میکنیم با هم تعارض دارند باید جمع کنیم. الجمع و مهما امکن اولا من الطرح. این قاعده مورد اتفاق همه علماست، همه این قاعده رو پذیرفتن. مجتهد در برخورد با روایات باید جمع بین روایات رو بداند، لیکن نکته مهم این است که معنای جمع چیست؟ جمع عرفی، جمع تبرعی، جمع عقلی. باید بین روایات جمع کنیم، اما چه جمعی؟ جمعی که عرف میپذیرد، عقلا و عرف قبول میکنن این جمع را، اینو بهش میگیم جمع عرفی. الجمع العرفی مهما امکن اولا من الطرح. جمعی که مورد پسند عرفه، پذیرش عرفه. شما از پیش خودت بخوای بین روایات جمع بکنی درست نیست. یه جمعی باید باشه که وقتی عرضه به عرف میشه، عرف او رو بپذیره، قبول کنه. این نظریه اول و نظریه مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف بود. نظریه دوم این است که نه، جمع عام است. از اون جمعی که عرفی است و اون جمعی که تبرعی است. یعنی اگر جمع عرفی ممکن شد، جمع عرفی. اگر جمع عرفی ممکن نشد، میریم سراغ جمع تبرعی. دلیل این قول دوم این است که شما دارید الجمع چی؟ مهما امکن. مهما امکن یعنی چی؟ یعنی از هر چی که ممکنه. و ممکنه جمع عرفی ممکن باشه، و بله جمع عرفی میکنیم. اگه جمع عرفی ممکن نشود چکار کنیم؟ بالاخره این دوتا روایت با هم متعارضن، چکار کنیم؟ هر دوشو دور بندازیم؟ یا باید هر دو رو دور بندازیم؟ بگیم تساقط، یا باید بگیم تخییر، به یکیش عمل کنیم یکیش عمل نکنیم، کدوم بهتره؟ جمع. خب جمع عرفی اگه تونستیم انجام میدیم، اگه جمع عرفی نشد چی؟ جمع تبرعی. دسته ای آمدند الجمع و مهما امکن رو اعم گرفتند از جمع عرفی و تبرعی. میفرمایند وقتی دو روایت با هم تعارض کرد، دوران هم بین تساقط هر دو روایت رو دور بندازیم. خب این کار درستی نیست. هر دو روایت معتبرند، صحیحند. روایت ضعیف نیست، روایت هر دو معتبره. چجور هر دو رو دور بندازیم؟ تخییرم اگر قائل بشیم، اونم باز معناش اینه که یه روایت رو عکس کنیم یکیش رو دور بندازیم، اونم کار درستی نیست. باید سعی کنیم این دو روایت که از معصوم وارد شده یه جوری با هم جمع کنیم. سعی میکنیم جمع عرفی بکنیم، اما اگر جمع عرفی ممکن نشد، جمع تبرعی که مثال زدیم قبلا، سمن العذرته سختون لا بأس ببیع العذره، معصوم علیه السلام این دو تا جمله رو گفته، فرموده که لا بأس ببیع العذره، بیع عذر اشکال نداره، سمن العذرته سختون. خب شما چی کار میکنی؟ با هم تعارض دارن. جمع عرفی هم ممکن نیست. به عرف هم مراجعه کنید، میگه این دوتا با هم جمع نمیشه. سمن العذرت سختور یعنی نکنین کار رو، نفروش، پولش حرامه. لا بأس به بیع العذره یعنی پولش حلال. مدن جمع تبرعی کرده مرحوم شیخ انصاری، در مکاسب خوندید دیگه، مکاسب محرمه. لا بأس به بیع العذره یعنی غیر الانسان، عذرت و غیر الانسان. سمن العذرت سختون یعنی عذرت الانسان، اینجوری معنا کردن. خب این معنا کردن نظر عرف نیست، مطابق نظر عرف نیست، جمع تبرعیه. هر کسی هر چیزی رو نگفتیم، جمع تبرعی که یه کسی میاد برای خودش اینجور معنا میکنه، به نظرش میاد که اینجور معنا بکنه درسته، چون اینجوری استنباط کرده که علما به یه عذره انسان رو حرام میدونن معمولا، ولی غیر انسان رو میگن اشکال نداره. از این از قدما گرفته تا الان این نظریه رو دارن. ایشون هم اومده برداشت کرده که ما پس بیاییم این سمن العذرت سختون رو به انسان بزنیم که قدر متیقنشه، و لا بأس به بیع العذره رو به غیر انسان بزنیم که موارد مشکوکه است. حالا ما نمیگیم درسته یا درست نیست، ولی یه دسته اینجور فکر کرده. بله، حالا معکول اللحم و غیر معکول اللحم در هر صورت، ولی مرحوم شیخ انسان و غیر انسان میفرماید، چون در معکول و غیر معکول اللحم خود انسانم معکول اللحم نیست دیگه. بله، ما گفتیم که نه، ما این رو قبول نکردیم، ولی میخوام حرف آقایون رو داریم میگیم. فعلا آقایون اینجور میگن، یعنی بعضی از آقایون نظر مبارکشون اینه، مرحوم محقق داماد نظرشون اینه. حالا برای این حرف که جمع رو جمع تبرعی گرفتن، شاهدی هم آوردن. شاهدشون از کلام شیخ طوسیه. خب میدونید شیخ طوسی شخصیت بزرگواریست، از قدمای اصحاب و خب نزدیک به زمان غیبت سقراست، شاگرد شیخ مفیده که ارتباط با آقا امام زمان داشته به وسیله نواب خاص. شیخ طوسی بالاخره شخصیتی است که رو حرفش حساب میشه. ایشون شیخ طوسی آمده فرموده یه عبارتی رو، من این عبارت رو میخونم شما معنا کنید ببینید با جمع تبرعی سازگاره یا با جمع عرفی عقلایی. عبارت شیخ طوسی اینه در رابطه با همین تعارض روایات، آمده فرموده امکنل عمل صفحه 167 وسط صفحه مؤیدون، مؤید رو پیدا کنید، یشهد علی ان المراد ذلک قوله، یعنی قول شیخ طوسی این عبارتشه، امکن العمل بالآخر علی بعض الوجوه و ضرب من التعویل، کان العمل بهی اولا من العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل به الى طرح الخبر الاخر لانه يكون العامل بذلك عاملا بالخبرين معا. این امکن العمل بالاخر الا بعض الوجوه یعنی چی؟ یعنی دو روایت رو ما بیاییم جمع کنیم که هم به این روایت عمل کرده باشیم هم به اون روایت عمل کرده باشیم. این معنای این جمله است. خب این خشنگتره، ما به جایی که هر دو روایت دور بندازیم بگیم تساقط، یا بیاییم یه روایت دور بندازیم بگیم تخییر، چون تخییر معناش این است که یه روایت رو قبول کنیم یکیشو کنار بگذاریم. به جایی این بیاییم به هر دو روایت توجه کنیم، به هر دو عمل کنیم. امکن العمل بالآخر علا بعض الوجوه، یه علا بعض الوجوه یعنی چی؟ و ضرب من التعویل، ضرب من التعویل یعنی چی؟ یعنی جمع کردن، یعنی بین دو روایت جمع کنیم. حالا چه جمعی؟ بعضی خواستن از این جمله علا بعض الوجوه و ضرب من التعویل استفاده جمع تبرعی رو بکنن، بعضی خواستن استفاده جمع عرفی بکنن. حالا شما هستید و این عبارت شیخ طوسی، آیا مقصود ایشون جمع تبرعیه یا جمع عرفیه؟ امکن العمل بالآخر على بعض الوجوه و ضرب من التعویل. اگه میتونید این کارو بکنید، یعنی بین دو روایت جمع بکنید، کان العمل بهی اولا من الآخر، من العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل بهی الى طرح الخبر الآخر، طرح نکنید، بیایید کنار، بیایید دو تا روایت رو با هم جمع کنید. خب لانه یکون العامل بذلك عاملا بالخبرین معا، اگه تعبیر ببرید به هر دو روایت چیکار کردی؟ عمل کردی. این عبارت شیخ طوسی، این عبارت رو بعضیا اینطور معنا کردن، فانه ظاهر فی عدم ارادت الجمع بین النص و الظاهر. گفتن نص و ظاهر رو که همه بلدن، ظاهر رو حمل بچه میکنن نص میکنن، از هر و ظاهر رو که دیگه همه میدونن، ظاهر رو حمل بچه میکنن از هر میکنن. فانه ظاهر فی عدم ارادت الجمع بین النص و الظاهر او الازهر و الظاهر اذ الجمع بینهما لا یحتاج الى ضرب من التعویل. این ضرب من التعویلی که مرحوم شیخ طوسی فرموده مقصودش جمع تبرعیه. ایشون برداشتش اینه که جمع تبرعی مقصود ضرب من التعویل. ما میخواییم بگیم نه، ضرب من التعویل این جمع تبرعی نیست، همون جمع عرفیه. چرا؟ چون وقتی شما ظاهر رو میایید حمله بر نفس میکنید یا بر اظهر میکنید، معناش اینه که ظاهر رو ازش خلاف ظاهر اراده کردید دیگه، چون تعویل. ظاهر رو بر خلاف ظاهر معنا کردن تعویله دیگه، ضرب من التعویل. چه اشکالی داره که ما ضرب من التعویل شیخ طوسی رو به همون جمع عرفی عقلایی تفسیر کنیم؟ لذا ما در اینجا آمدیم گفتیم اقول اولا از ظاهر ان الجمع بین النص و الظاهر اول ازهر و ظاهر معناه حمل ظاهر علا خلاف ظاهر. پس شما ظاهر اومدی بر خلاف ظاهر معنا کردید دیگه. فیصح و تعبیر به ضرب من التعویل. پس ضرب من التعویل درسته، یعنی ظاهر رو بر خلاف ظاهر معنا کردن. این یک اشکال. اشکال دوم که داریم به ایشون این است که بسانیان هذه العباره على بعض الوجوه و ضرب من التعویل تشمل جمع عرفی. قطعا جمع عرفی رو شامل میشه، چون شمایی که میگی جمع تبرعی میخواید بگید جمع عرفی رو قبول داریم، جمع تبرعی رو هم قبول داریم، و الا جمع عرفی رو که شما هم قبول دارید، منتها جمع تبرعی رو هم قبول میکنید. ما حرفمون اینه، پس ضرب من التعویل حتما جمع عرفی رو شامل میشه، منتها شما میگید جمع تبرعی رو هم شامل میشه، اونم ضرب من التعویله. پس بنابراین این جمله‌ای که در آخر فرمودن فإنه ظاهر فی عدم إرادة الجمع بین النص و الظاهر او الأظهر و الظاهر إذ الجمع بینهما لا يحتاج إلى ضرب من التعویل، این حرف درست نیست، چون جمع عرفی یقیناً داخله، منتها اینا جمع تبرعی را میخوان چیکار کنن؟ میخوان داخل بکنن. پس بنابراین اینجور تفسیر کردن کلام شیخ طوسی درست نیست. و ثانیاً هذه العباره على بعض الوجوه و ضرب من التعویل، این تشمیل و جمع عرفی رو یقینا شامل میشه، جمع بین نص و ظاهر رو شامل میشه، ظاهر و اظهر رو قطعا شامل میشه، چون اونهایی که جمع تبرعی میگن جمع عرفی رو قبول دارن، منتها جمع تبرعی رو هم اضافه میکنن، میگن اونم عیب نداره اگه نشد جمع عرفی جمع تبرعی بکنیم. لأن البحث فی الاختصاص بالجمع العرفی، بحث اینه که آیا ما فقط جمع عرفی رو قبول بکنیم یا بگیم نه جمع عرفی درسته، اگر نشد جمع عرفی برید سراغ جمع چی؟ جمع تبرعی. او عدم الاختصاص و شمول تبرعی ایزن، فشمول العباره للجمع العرفی مسلم و للجمع تبرعی مشکوک. ضرب من التعویل جمع عرفی رو 100% شامل میشه، منتها جمع تبرعی مشکوکه که آیا داخل میشه یا داخل نمیشه. پس بنابراین ما در اینجا نظرمون این است که الجمع، اگر به شما گفتن معنا کنید الجمع مهما امکن اولا من التر، بگید الجمع العرفی العقلائی اولا من التر، نه جمع تبرعی. جمع تبرعی رو ما قبول نداریم و دلیلی هم برش نیست. شامل اونم هست دیگه، یقینا شامله، چون غیر از اون رو نمیتونه بگه. یعنی جمع عرفی رو شیخ طوسی قبول نداره، یقینا قبول داره، منتها شما هم میخوایی به گردن شیخ طوسی بذاری که آقای شیخ طوسی جمع تبرعی رو هم قبول داره. ما میگیم این عبارتی که به ضرب من التعویل آیا جمع تبرعی رو شامل میشه یا نه، الان شما قسم بخور که آقای شیخ طوسی جمع تبرعی رو قبول داره، عبارتش هم اینه ضرب من التعویل، آیا این شامل میشه یا نمیشه؟ اونی که مسلمه جمع عرفی رو شامل میشه، اما جمع تبرعی رو شامل بشه یا نه مشکوکه. المسئله تو ثانیه صفحه 168، مسئله دوم، المراد من الامکان فی القاعده. خب الجمع مهما امکن، امکن عرفن یا عقلن. هر جوری جمع و معنا کردی امکانش هم همونطور باید معنا کنی. اگر گفتید از جمع العرفی اولا مهما امکن اولا منتر، مهما امکنیتونم باید بگید عرفن، امکان عرفی. اگر گفتید الجمع تبرعی یا عرفی، هر دوش قبوله. اهم گفتید وقتی مهما امکن رو میخواید معنا کنید، مهما امکنیتونم از عرف تجاوز میکنه، یا عرفن یا عقلا. پس بنابراین شما اگر قدم اول رو جمع را اختصاص به جمع عرفی دادید، مهما امکن یعنی مهما امکن چی؟ عرفن. اگر اومدید گفتید نه، الجمع اهمه، عرفی، تبرعی، عقلی، هر چی شد هر جوری تونستی جمع کن، خب مهما امکنتونم چی میشه؟ میشه عرفن و عقلن و تبرعن، همه رو شامل میشه. لذا همونطور که در قسمت اول الجمع دو قوله، بعضی جمع عرفی گرفتن، بعضی اهم از عرفی و تبرعی گرفتن، در معنای مهما امکن هم همین دو احتمال وجود داره. المسئله الثانیه المراد من الامکان فی القاعده، مراد من الامکان یعنی چی؟ مهما امکن. این مهما امکن معناش چیه؟ دو قوله. قول اول الامکان العرفی که صاحب کفایه مرحوم شیخ در رسائل و مرحوم نائینی و دیگران این رو قبول کردن، به نظر ما هم همین امکان عرفیه. لما ذکرناه فی المسئله سابقه، این لما ذکرناه یعنی چی؟ یعنی شما اونجا وقتی که جمع رو عرفی گرفتید، امکانش هم باید امکان چی بگیرید؟ امکان عرفی بگیرید تا با او تطبیق بکنه، و الا برخلاف او میشه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید قال شیخ الانصاری ان الظاهر من الامکان فی قوله فعین امکنک التوفیق بینه و الامکان العرفی فی مقابل الامتناع العرفی به حکم اهل لسان، فعین حمل اللفظ علا خلاف ظاهرهی بلا قرینتین غیر ممکن اند اهل لسان به خلاف حمل العام و المطلق علا الخاص و المقید. خب القول الثانی الامکان العقلی، محقق رشتی در کتاب بدایع الافکارش ایشون اومده گفته نه، گفته مقصود از مهما امکن یعنی مهما امکن عقلا. اگر عقل به شما اجازه داد جمع بکن، ولو این که عرف اجازه جمع رو نمیده. میگه این دو عبارت با هم جمع نمیشن، عرف میگه جمع نمیشن، ولی عقل میگه چی؟ میگه میشه، امکان داره یک کسی این حرف رو بزنه و این حرف هم بزنه، هم بگه سمن العذرت سختون، هم بگه لا بأسه به بی العذره، هیچ مهاریتی لازم نمیاد. قال مرحوم محقق رشتی میفرماد المعتبر فی الجمع المذکور هو الامکان العقلی. بعدم ایشون خیلی هم عصبانی شده میفرماد و تفسیره بالامکان العرفی کما فعله غیر واحد من الباحثین، یعنی اکثر علما عرفی گرفتن، اونا همشون اشتباه کردن. بله، کما فعله غیر واحد من الباحثین ان معنا قاعده الجمع مبنی على الخلط والاشتباه، اینا خیلی اشتباه کردن که معنای جمع و مجرای قاعده رو متوجه نشدن. ایشون خیلی محکم میگه مقصود از مهما امکن امکان چیه؟ عرفیه، یعنی در امکان عقلیه. در ایشون مثل همون محقق داماد که اونجا آمدن جمع رو جمع تبرعی هم گرفتن، اینجا هم آمدن این مطلب رو بیان کردن، چون خواستن بگن الجمع مهما امکن. مهما امکن یعنی هر چقدر ممکنه، ولو عقلا، ولو عرف نمیپسنده، ولی مهما امکن مقصود اینه. بله، همچون به قول شما ادعا کردن که آیا جمع عرفی درسته یا جمع تبرعی هم درسته. اونایی که جمع تبرعی رو قبول میکنن، جمع عرفی رو 100% قبول دارن، منتها میگن اگر جمع عرفی ممکن نشد برید سراغ جمع تبرعی. بله، ثمرش خیلی زیاده. شما روایات رو که بررسی میکنید وقتی تعارض پیدا میکنن، اگه گفتید جمع عرفی باید بکنیم، یعنی اون اگه یه جمعی که عرف میپسنده، عام و خاصه، مطلق و مقیده، فرض کنید این قرینه میشه برای او، خب قرائن رو میایید میگید که قرینه و ذل قرینه و اینها. اما اگر بیایید بگید جمع تبرعی مثل سمن العذرت سختون و لا بأسه به العذره، کاملا تباین بینشونه. این تباین هم میخواید حلش کنید، اون میگید توی زمانیه، اون توی مکانیه، زماناشو عوض میکنید، مکاناشو عوض. خب تعارض از بین میره دیگه. خب این مثلا تو عذره انسانه، اون تو عذره غیر انسانه، خب تعارض از بین میره. اگر بخواید اینجوری بکنید دیگه اصلا نیازی به بحث تخییر، نیازی به بحث ترجیح مرجحات وجود نداره. مرجحات و تخییر و اینا که اذن فتخیری که در روایات آمده، خوز به عدره هما، خوز به افقه هما، خوز به اورعه هما، خوز به ما خالف العامه، خوز به مشتهر بین اصحابه، اینا مال کجاست؟ اینا اگر بخواد که همین تبرعی بکنه دیگه مورد نداره، چون بالاخره هر دو تا در هر روایتی رو شما بخوای رفع تعارض کنی زماناشو عوض کن، اون مال حضور، اون مال غیبتی، مکاناشو عوض کن، مورداشو عوض کن، تعارض از بین میره. اون مال انسان، اون مال غیر انسان، اون مال یک گروه، اون مال یک گروه. خب هر روایتی رو شما میتونید تعارضشو با جمع تبرعی از بین ببری. بله دیگه میرن سراغه اگر جمع عرفی شد، جمع عرفی نشد باب تعارض. لذا در اینجا القول الثانی که محقق رشدی قائل شده، ما به نظرمون میاد حرف درستی نیست. اقول لا اشتباه فی معنی الجمع ولا فی مجرى القاعده. ایشون فرمود خلط شده، اشتباه شده. نه، به نظر ما هیچ خلطی هم نشده. اشکال و انسداد و باب تعارض. شما اگر بخواید جمع عقلی رو قبول کنید، میدونید چی لازم میاد؟ همین که الان گفتیم، اصلا باب تعارض دیگه از بین میره، تعارضی وجود نداره، همیشه جمع میشه. چون جمع تبرعی همه جا ممکنه. شما دو تا روایت متعارض بیار که جمع تبرعی نداشته باشه، دو تا روایت که جمع تبرعی نداشته باشه اصلا امکان نداره. چرا؟ چون در وحدت در منطق خوندید هشت، در تعارض هشت، وحدت شرط دان. هشت وحدت که زمان و مکان و جزء و کل و موضوع و محمول و همه اینا یکی باشه، و یکیشو عوض بکن. شما بگو این تو این زمان، تو اون زمان، این مال زمان حضور امامه، این مال زمان غیبته. خب تموم، تعارض تموم میشه. مکانشو عوض بکن، زمانشو عوض بکن، یه چیزشو عوض بکنی دیگه تعارض از بین میره. اگه این باشه پس دیگه باب تعارض دیگه در کار نمیمونه. تخییر ازن فتخیر یعنی چی که در روایات وارد شده؟ خوز به مشتهر بین اصحابه دیگه برای چیه؟ خوز به ما خالف العامه برای چیه؟ پس مرجحات که در باب تعارض، مرجحاتی که در باب تعارض آمده و تخییری که در، اگر مرجحات نبود اون وقت برید سراغ تخییر، اگر مرجح بود برید سراغ مرجح، اگر مرجح نبود برید سراغ تخییر. اینا مال کجاست؟ مال اونجاییست که ما جمع تبرعی نکنیم. اما اگر بخوایم جمع تبرعی بکنیم، اصلا زمینه ای برای تعارض باقی نخواهد موند. لذا اشکال اینه، انسداد و باب تعارض. مرحوم نائینی به درستی اشکال کرده، می‌فرماید المراد من الامکان فی قولهم الجمع بین الدلیلین مهما امکن اولا من التحر لیس هو الامکان العقلی فانه ما من دلیلین متعارضین الا و یمکن الجمع بینهما العقلان. یا مکانش رو عوض میکنید یا یه زمانش رو تعارض از بین میره. فینسد و باب و تعارض. خب به نظر ما فرمایش مرحوم نائینی درسته. شما بعدش بنویسید کلامه فی کمال متانه، حرف نائینی کاملا درسته. خب الجمع مهما امکن اولا من التر. اولا چه صیغه افعل و تفضیله؟ اولا یعنی چی؟ بهتر. بهتر در مقابل چیه؟ خوب و خوبتر. بس معلومه واجب نیست. اولاست یعنی واجب نیست. جمع واجبه یا واجب نیست؟ جمع بین دو روایت واجبه یا مستحبه؟ الجمع و مهما امکن اولا، اولا یعنی واجب یا مستحبه؟ واجبه. واجبه که شما بین دو روایت جمع کنید. الجمع و مهما امکن اولا من التر، واجبه که شما جمع کنید. فتوا بخوای بدی، تو رساله میخوای رساله بنویسی، باید بین این روایات جمع کنی. جمع عرفی بین روایات واجبه، نه اینکه بگیم اولاست. پس معنای اولا مثل اقوا میمونه. اقوا که میگیم در مقابل ضعیفه، یعنی اون قول ضعیفه، این تنها راه اینه، باید این کار رو انجام بدی. المسئله الثالثه المراد من الاولویه التعیین الوجوب. اولا که میگیم یعنی واجبه. و هو الحق بلا خلاف فیه ظاهرن. اینجا دیگه دعوایی نداریم، همه همینطور معنا کردن، گفتن اگر جمع ممکنه باید این کار رو بکنید، نه اینکه اولا. مثل مرحوم میرزای قمی، بله. چطور؟ خب بله، در مستحبات حساب جدایی داره، ولی خب باز مستحبم شما میخواید اعلام بکنید که هذا مستحبون، باید بالاخره دلیل داشته باشید دیگه. بین اگر تعارض بین روایاته چیکار میکنید؟ یه روایت میگه هذا مکروهون، یه روایت میگه هذا مستحبون، چیکار میکنید شما؟ محقق قمی هم آمده فرموده مراد از اولویت تعیینه، مثل اولول ارحام بعضهم اولا به بعض. اولول ارحام بعضهم اولا به بعض در ارثیه این واجبه، نه اینکه مستحب باشه. خب این هم یک مطلب. محقق یزدی در صفحه 169 آمده فرموده المراد بالاولویه فی المقام هو وجوب و تعین اذ لا معنا للحکم بجواز الامرین. معنا نداره که بگیم جایزه، میتونید تعویل ببرید، میتونید رجوع به مرجحات بکنید. به حیث یکون المجتهد مخیرا بینهما بل مع امکان الجمع یتعین التعویل والاخذ بهما. تا مادامی که ممکنه باید دو تا روایت رو جمع کنیم. لأن دلیلهم على فرض تمامیته یدل على التعیین. خب مسئله بعد فی المراد من الطرح. طرح معناش چیه؟ الجمع مهما امکن اولا من الطرح. طرح یعنی چی؟ طرح و کلیه ما یا طرح و احده ما؟ جمع بین دو روایت اولاست من طرح. طرح یعنی طرح چی؟ یعنی دو تا روایت رو دور بندازیم تساقط، یا نه یه روایت رو قبول کنیم یه روایت تخییر؟ اگر یه روایت رو قبول کنیم یکیش رو رد کنیم میشه تخییر. اگر دو تا روایت رو بله بالاخره شما میگید جمع بهتره، از چی بهتره؟ طرح هر دو یا یک یا هر، بالاخره اینو روشنش کنید. جمع بین روایات خوب. بله دقیقا فرمایش شما رو الان ما اینجا نوشتیم. قال القول الاول، قال الشيخ الانصاري المراد من الطرح رفع اليد عن سند هما في الجمله، رفع يد بکنید از سند هر دو. بلکن قال في موضع آخر المراد بالطرح على الظاهر عام من طرح احد هما مرجح في الاخر فيكون الجمع مع التعادل اولى من التخيير و مع وجود المرجح اولا من الترجیح. اولا من الترخ یعنی از تخییر، از تخییر بین دو روایت جمع بهتره، چون جمع که بکنید به هر دو روایت عمل کردید. تخییر یعنی چی؟ یعنی به یه روایت عمل کردید. ترجیح هم معنیش چیه؟ ترجیح یعنی یه روایت رو ترجیح میدید بر روایت دیگر، اونو کنار میگذارید، اینو قبول میکنید، چون این عدده، چون افقهه، چون اورعه، چون خلاف العامه است. به یکی از مرجحات یکی رو ترجیح میدید. ولی وقتی ترجیح دادید معناش چیه؟ معناش اینکه یه روایت معتبر رو کنار گذاشتید. خب حالا بالاخره الان شما چی میگید؟ الجمع العرفی ببینید حالا داریم این جمله رو میخواییم معنا کنیم. الجمع العرفی درست؟ مهما امکن عرفن اولا، یعنی واجبون اولاست از چی؟ از طرح. طرح یعنی چی؟ یعنی طرح دو روایت یا طرح یک روایت یا ترجیح یا تخییر، از همه این اولاست. پس رجوع به مرجحات نمی کنیم به خاطر جمع، رجوع به تخییر نمی کنیم به خاطر جمع، دو تا روایت رو رها نمی کنیم، تساقط نمی کنیم به خاطر جمع. پس تساقط میره کنار، تخییر میره کنار، ترجیح میره کنار، همه اینا به خاطر جمع چی میشه؟ کنار میره. پس الجمع اولا من التخییر و ترجیح و تساقط، تساقط کنار میره، تخییر کنار میره، ترجیح کنار میره، میایم سراغ چی؟ جمع. جمع از همه اینها مقدمه. تا مادامی که جمع ممکنه، جمع ممکن نشد، اون وقت میریم سراغ ترجیح و بعد اگر مرجحاتی بود که مرجحات رو میگیریم، اگر مرجحات نبود میریم سراغ تخییر. لذا در اینجا آمدن این مطلب رو بیان کردن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.